برای اینکه مخشوش نشه صحبت هامون و گفتار هامون، برگردیم روی نظم که من علامتم که در وحی اول روی سازمان های مهمی که در پهلوی وزیر کار میکردن نه زیر دست وزیر صحبت کنن. بعدا وقتی این تمام شد اگر فرصتی بود بریم روی دقایق مهم مثل 25 سال سلطنت ارجاد، مثل جشن تاجگذاری، مثل مثلا جشن روزافزود ساله، جشن 50 سال سلطنت پهلوی و جشن 100 ساله تولد رضا شاهی. و این مثل خاطراتی رو این هست در برگردیم چون قبلا صحبت کردیم راجع به شورای عالی فرهنگ. یکی از سازمان های دیگری که خیلی مهم بود و شوراش باز به مناسبت دوام شاه پادشاه در مملکت ریاست عالیش با پادشاه بود و شاهنشاه بود، اداره کل حفاظت چی بود و سازمان حفاظت آثار باستانی، اون هم با بهره‌گیری از شرکت نمایندگان صاحب فن و همچنین بازرگانان و کسانی که در این زمینه میتونستن علاقمند باشن، اون شورا وجود آمد و من هم در اون شورا شرکت میکردم. چون قبلا راجع به این صحبت کردم فکر میکنم شاید دیگه بحث راجع به زیاد لازم نباشه جز گفتار این که این سازمان موفق شد ارتباطی برقرار کنه با ایتالیا و ما چندین متخصص ایتالیایی داشتیم در زمینه تربیت عوامل ایرانی برای تعمیر آثار باستانی و همچنین در تعمیر آثار باستانی. فکر میکنم که در تخت جمشید در یک زمانی ما 2 یا 3 متخصص داشتیم که تمام ستون‌ها رو از نو سنگاش رو جدا میکردن، سرهم میذاشتن و واقعا کارهای اصولی میکردن. اطلاع داره که به مقدار از این سنگ‌ها رو در واقع بردن در زمان‌های دور برای ساختمان بناهای دیگه و اینها اینا رو پیدا میکردن و بر میگردن و نصب میکردن کار خودش. خیلی کار اساسی. و همچنین در اصفهان مثلا فرض کنید که تعمیر آثار باستانی و تعمیر نقاشی‌ها فوق‌العاده مهم بود. خاطرم هست که یکی از کارهای خیلی اساسیشون این بود که تابلوهای نقاشی که به دیوار هست به صورت فرسک اینها رو تعمیر کنند در محل. بعد اینها پیدا کرده بودن که روی این نقاشی که به چشم دیده میشه زیرش یه نقاشی مهم دیگه هست که این نقاشی خوب رو روی اون زیری کردن و اینا میخواستن که روی رو از اون زیری جدا کنن. تصور کنید کار خیلی مشکلی است و اینها میخواستن که این رو پیاده کنن و بچسبونن روی یک لایه پارچه دیگه و یه ترکیب و تکنیک با تکنیک های خودشون داشتن این دو نقاشی رو از هم جدا کنن. کار فوق العاده اساسی بود. یکی از اینها در موزه ایران باستان کار میکرد و آنون به سر زدن و دیدن واقعا چقدر کار اساسی میکنن. کارهای قدیمی رو قشنگ تعمیر میکردن و کارهای رویگشی رو خوب تعمیر میکردن و به موازات اینها عوامل ایرانی تربیت میشدن متخصص فوق العاده خوب. البته همونطور که در ابتدا گفتم این نوع کارها کارهایی بود که طولانی مدته، یعنی واقعا فکر کنین اگر اون سبک ادامه پیدا میکرد الان شاید 30-40 نفر متخصص ها داشتیم در ایران که داشتن کار میکردن. ولی الان در چه پایگاهی هست واقعا اطلاع ندارم. به طور کلی اون سازمان تونست مستقیما با سازمان برنامه تماس بگیره، اعتبارات جدید بگیره، شخصیت ها رو میتونست تجهیز کنه، مستقیما با نخست وزیر تماس میگیره، با وزیر دارایی تماس میگیره، با عوام. این شخصیت این کار چون شخصیت های مهم دو کشور بودن که در تماس بودن با سایر شخصیت ها و چون مطلب بطلب صرف هنر نبود، یه مسئله ملی بود، به خصوص اینو تکرار میکنم، صرف هنر نبود که جامعه ایرانی نمیدونست چرا پول خرج بکنه و یه مسئله ملی بود، تونست مقدار زیادی اعتبار بگیره و تمام بناهای در دسترس تاریخی زیر تعمیر بودن به طوری که جهانگردان واقعا براشون تعجب آورد. واقعا گاهی اوقات بعضی از اون شخصیتی که من میدیدم اون رو ذکر میکردم. باز هم در اون شورای حفاظت آثار باستانی کسانی بودن که خورده میگرفتن که ما به اندازه کافی این سازمان کار نمیکنه چون مثلا فرض کنید که فلان کاروانسرا هست در صحرا که از یک شهر 30 کیلومتر فاصله داره، از یک شهر دیگه 50 کیلومتر. گفتن این هیچ کس هم نمیرفت اونجا رو دیگه، کاروانسرا میشده بود. گفتن این کاروانسرا مخروبه است، بهش ندرسه. البته این کمبود هم بود، ولی ما واقعا توانایی این که به این جور بناهای تاریخی برسیم نداشتیم.
این سازمان در خاز تشکیلاتی وزارت فرهنگ و هنر،
بله این سازمان پهلوی وزیر کار میکرد، نه زیر وزیر، چون خودشون مستقل بودن،
ولی مستقیم از سازمان برنامه بودجه میگرفت،
بله
مستقیم، یا در چارچوب
ما بودجه فرهنگ، ولی خودمون در چارچوب، ولی چون مستقل بود، خود مثلا رئیس مربوطه هاش موقعی آقلی رئیسش بود، خیلی شخصیت فوق العاده علاقمند بود، اون میتونست مستقیم عصا هم داشت، در سنش بالا بود، میرفت و خودش به احترامش بهش کمک میکردن طبیعتا، و ما از این نوع کمک ها زیاد گرفتیم، تونستیم حرکت وجود بیاریم. ولی قبول کنیم اگر صرفا چون اول هنرهای زیبا بودیم بعدا هم که فرهنگ شدیم، کسی ما رو همچین قبول نداشت به سازمان فرهنگی، این که همیشه ما رو با دید موسیقی میدیدن و رقص میدیدن، این روحیه، این اثر روانی روی عواملی که باید بودجه میدادن روی مردم هم. اما چون مسئله بودجه مطرح شد، میخوام اینجا این مسئله رو ذکر کنم. با اینکه این روی شاید کامل بود، قبول کنیم به قدری مجلس شورای ملی و مرکز سنا در زمینه بودجه های توافق و همکاری نشون میدادن و تحسین و تمجید میکردن که همکارای من به من میگفتن آخه چرا نمیایی بشین ببینیم در شورای کمیسیون بودجه چجور صحبت میکنن. اینقدر اصرار کردن یه روز من باور کنید که به قدری جوابگوی تمام کمبودها بود. خب مرجع فوق العاده است و گاهی اوقات به دولت ایراد میگرفتن که چرا بودجه
محدود
میکنی، چرا بودجه نمیدی، البته دولت هم مسئله بود. میفهمید راجب سازمان های
دیگری که در فهرست،
سازمان دیگری که فوق العاده مهم بود وجود آمد، سازمان فرهنگستان. سابقه فرهنگستان رو میدونید و خدمات شده در دوران رضا شاه میدونید، مقاومت مردم رو میدونید، مردم یعنی فرهنگیان زمان و استقبالی که جوانا کردن از اون فرهنگستان میدونید، تحولی که اون فرهنگستان به وجود آورد در زبان فارسی میدونید و میدونید که چه مقدار لغات شهبانی شهرستان استاندار، چه مقدار واژه‌های جدید وارد زبان فارسی شد، واقعا فوق العاده خدمت کرد. من خاطرم است که در اون دوران دانشجوی دانشکده فنی بودم در رشته راه ساختمان و این همیشه واژه‌ها رو می‌آوردن نصب می‌کردن. همون موقع ما می‌دونستیم که ده مخالفه، ولی ما جوان موافق بودیم، می‌دونستیم که این درسته، این روح ملی تو شهر کار درستی هست و تایید ناراحت می‌شدیم که چرا ایراد بهش می‌گیرن، ولی عواملی که ایراد میگرفتن پشت سر رضا شاه، عوامل مهم فرهنگی بودن، مثل دکتر صدیق متفرس بودن یا افراد نظیر بودن، شاید حدیزاده و پلاوره، که اینها من نمیخوام به اونها ایراد بگیرم، ولی به یک نوع فارسی اینها بزرگ شده بودن و فرهنگیشون از یک جای گرفته بودن که طبیعتا اینجور فکر میکردن و مقاوم بودن در جلوی یک تحریک. این عوامل بعد فرهنگستان تحقیق شد، بعد از اینکه رضا شاه رفتن و دکتر خانلری که فرد فوق العاده شایسته فرهنگی هست کوشش کرد در این مدت کوتاهی فرهنگستان وجود بیاد، ولی نمیدونم چرا بعد از تأسیسش مجددا خاموش شد، مجددا متوقف شد. خب شاید هم دوران محمد رضا شاه دوران فوق العاده پرتلاطمی بود. شما وقتی به خاطر میارید از زمان 1320 شمسی چه بهانه‌ای تا اوقات اشغال مملکت پیروز دولت‌های مختلفی یکی پس از دیگری می‌رفت، چطور اصلا یک وزیر هیچگاه سر کارش نبود که بدون اینهای فرهنگستان هست یا نیست. خب خانلری اگه وزیر بود میتونه به وجود بیاره، وقت میرفت کسی دیگه حد علاقه نداشت، متوقف میشد. و من باز هم تکرار میکنم که به نظر من میاد که تمام سازمان فرهنگی میبایستی که یک نوع دوام در کارشون باشه، چون کار فرهنگی علاقه میخواد، عشق میخواد. صدر رو شما میسازید در طرف 2 سال بودجهش رو بذارید تموم بشه، ولی فرهنگستان تا کسی علاقه نداشته باشه و ایمان نداره و عقیده نداشته باشه به این کار، این براش بودجه نمیاد، تشویق نمیشه روابطش، و بنابراین خب وقتی وضع ثابتی نبود از بین رفت. چیزی که بحرانه میکرد مسئله به وجود آمدن فرنگستان رو این حقیقت بود. هر روز شاید 100 تا 200 تا من روز ادهش رو نمیدونم، واقعا متخصصی میدونم، واژه های خارجی لااقل وارد آموزش‌های عالی میشد از راه علم مرتب و بعد هم وارد افکار عمومی میشد، روی دانش‌های دانش کلی مردم میشد. مثلا وقتی ساتلایت آمد اونجا بلافاصله یه فکری میشد، اون وقت روی تلویزیون بلافاصله خودش چیز وجود آورد که مردم قبول کردن. اینجا باز نشون میده که چقدر لازم بود که روی تلویزیون همکار بود لااقل با فرنگستان، چون یه برخوردی که وجود آمد این بود که در واقع رادیو تلویزیون شورای فرهنگ خودش وجود آورد، فرنگستان خودش وجود آورد، خودش کار میکرد با اونا، چون مستقل بودن با فرنگستان طبیعتا مخالفت داشت.
یعنی اونا در زمینه واژه ها مستقل
خودشون مستقل بودن، یعنی در حالی که وزارت کشور که آموزگار وزیر بود با فرنگستان همکاری میکرد، وقتی کار میکرد عوامل رو میخواست و با نظر فرنگستان لغات شهرها رو ایجاد در نظر میگیره، اسامی جدید برای شهرستان رو در نظر میگیره، در حالی که ارتش وقتی که میخواست بره و چون وسایل فوق العاده وسیع داشتن، توانایی فوق العاده داشتن، بدونید ارتش در 3-4 سال آخر در زمین جمع‌آوری واژه ها لااقل بگیم فوق العاده وسیع عمل میکنه و این روی علاقه بود که شخص علازاد داشتن و بعد هم عواملی که در ارتش بودن احساس میکردن که حرکت تمدن ایران سریعتر از سرعت حرکت ماها هست در خارج ارتش، کوشش میکردن که اینها رو جمع‌آوری کنن و اونها هم با فرنگستان همکاری میکردن، فرنگستان طرح میداد اونها اجرا میکردن، ولی تلویزیون خودش برای خودش یه گروه کوچکی رو داشتن که من اصلا نمیخوام بگم که واژه‌ای که درست کردن بی سلیقه بود یا اصلا این مطلب نیست، خیلی هم قشنگ بود، ولی تصور اینی که در این مملکتی یه سازمان رسمی مملکتی بود که این مسئله گفتش بود و یه سازمان دیگری خودش عمل میکرد، نشانه لااقل عدم تماس دائم یا عدم همکاری دائم بود که در اون موقع موجود بود و جای تأثیر.
و این امکانات که تلویزیون داشت از نظر تماس با مردم غالباً کلماتی که اونا
طبیعتاً فوری پخش میشد،
پخش میشد
طبیعتاً فوری پخش و ما هم نمیتونیم جلوش رو بگیریم، چون ما سیستم وجود آوردیم در فرنگستان بر اساس همون بعضی که در زمان رضا شاه موجود بود، یعنی یه گروهی بودن که تقسیم میشدن به قسمت‌های مختلف، ایجاد تغییر دستور زبان فارسی کامل زبان فارسی که یک از کارهای مهمشون بود که شروع کردن ولی به جایی نرسید و بعد خود واژه‌ها استفاده مهم مختلفی داشت، فوق‌العاده وسیع عمل می‌کرد، دستگاه فوق‌العاده خوبی شد و بعد اون کمیته اون فرنگستان وقتی که واژه تصویر می‌کرد که فوق العاده مشکل تصویر می‌کردن برای خاطر یه جریان فکری دیگری که بعداً باهاتون صحبت خواهم کرد، تازه اون می‌رسید به عرصه علاقه، ولی ایشون تصویر می‌کرد، اونجا ما اشکالی کردیم،
یعنی روی کلمات، روی هر کلمه که هر
کلمه در زمان رضا شاه فرنگستان که واژه تصویر می‌کرد به عرصه رضا شاه می‌رسید، تصویر می‌شد، ابلاغ می‌کردن کی جرأت داشت اجرا نکنه، حتی اشخاص زیر ایراد میگرفتن که آقا این کلمه که خیلی خوب بود حالا چرا این میداره، مثلا فرض کنیم که پلیس که خیلی خوب بود چرا شهربانی میداره، پلیس که پلیس همه عادت کرده چرا شهربانی گفته، ایراد میگرفت مثلا، حالا هرچی حاکم که خوبه چرا استاندار باشه، ولی امرکی جرأت داشت، دوران دیگری بود، دستگاه کوچکتر بود، افکار عامه رو بیشتر میشه هدایت کرد، دوران محمد رضا شاه دوران ترکیدن افکار بود، یه دفعه همه چی منبسط، هر دفعه خود چی میزن، هیچ دستگاه اونچنان قوی نبود که درست بر خلافی که الان شایع هست، اشکال ما اشکال ما بود که نمیتونستیم اداره کنیم، نمیتونستیم این همه فکرها حرفایی که زده میشد چی داری گفته میشد نمیشد در چارچوب یک جریان خاصا بود، در اون موقع شاید میبست که یک جور دیگه برداشت میکردیم که میشد این همه آزادی هایی که مردم داشتن میشد داده بشه، در این حال هم بشود ما کارهای اساسی میتونه انجام بده. مثلا فرض کنید که به مثال در همین زمینه فرنگستان دو جریان فکری بود. یه جریان فکری این بود که در خود بزرگ فرنگستان اشخاص بودن که در شورای در خود فرنگستان بودن. صفا مثلا فکر میکرد که چرا فرام دکتر صفا این لغت چرا عوضش کنه؟ این مثلا فرض کنید این لغت که حالا فوقش عربی بوده یه قدم به دهن درست میشه ولی همه عادت دارن میشه. ولی مثلا فرض کنید که فلان مقدم که در فرنگستان بود میگفت آقا این واژه فارسی از خیلی هم راحت تلفظش اونتا مدت خاص مصطلح نیست، اینو برگردیم توش، این اختیار تغییره. و این دو نوع فکر در سطح واقعا تهران بود، در سطح شهرستان ها بود، دوستار کار نده دو نوع فکر خاص به گروهی که تقریبا اکثریت با اونها بود ولی متخصص نبودن در سطح شهر، اینها متکی بودن به اون چیزی که موجود هست، همون واژه‌ای که موجود هست، و بهم گفتن هرچی هست در محدوده همین بررسیش کنید. دشتی از اون جمله بود، دشتی نویسنده فوق‌العاده مبتکر فوق‌العاده بود،
یعنی مخالف نوآوری در واژه‌ها.
بله، دشتی مخالف نوآوری و میخواست میگو و بالاخره یک اقدام اساسی در این زمینه کرد دشتی و من برایش همیشه اعتراف فوق‌العاده قائلم. واقعا دشتی شخصیت فوق‌العاده‌ای بود. با تأسف اینطور که باید نشناختنش به عنوان یه مرد مبتکر و اون رو از راه نوشته‌هاش در زمینه سعدی فردوسی که فوق العاده اعظم هست ارزیابی کردن، نه به عنوان مرد سیاسی فوق العاده بودن. این شخص در واقع یکی از کسانی بود که فکر میکرد که همینی که هست نگه بداریم، چون زبان سعدی، زبان فردوسی، زبان اگر ما بخوایم زیاد این رو جدا کنیم یه موقعی اینا رو دیگه نمیشه، این محتوی قادر کننده ای است. اما از دید دیگر که می رفتن روی روسته ها واژه‌های اصیل فارسی گیر می آوردن یا روی کتاب هایی که در گذشته نوشته شده است و واژه‌ای درش اون که قبل از اسلام بود، مسئله اسلام قبل از اسلام مطرح بوده بعدها از این رفته، اونا هم سادگی کلمات، راحتی اختلاف معنیش که اون لغت موجود مطالعه دیگه داشتن که به هم، و من میدونستم که ایجاد فرنگستان و پیش برد کارش آسون نیست و باید یک جوری بین این دو گروه یک تفاهم ایجاد میکردم. در اون موقع من میتونستم دو نفر میشناختم که میتونستن رئیس فرنگستان بشن. یکی دکتر خانلری بود که سابقا رئیس فرنگستان بود و اگر او رئیس فرنگستان شده بود هیچ مخالفتی وجود نمی‌آمد و حتما فرنگستان کارهای جدید میکرد و راحت پیش میرفت و کارهای بهبود هم در وضع زمان وجود میآورد. من دارم میگم خودم مسئول کار هستم. اما در این حال اون گروه دیگر هم حرفای میزنن که من نمیتونستم ازشون بگذرم. در نتیجه دکتر کیا رو انتخاب کردم که بین این دو گروه بود. اون شخص متعادلی دیدمش، دیدم که هم حرف ایرانی میفهمه هم حرف اون را میفهمه. فکر کنم از یک چنین کسی اینجا باشه و کسانی مثل خانلری در اونجا شرکت بکنن این نتیجه بهتری میگیریم. یک حداقلی قابل قبول از این که در گذشته بوده وارد کار میشه و در زمان موجود هم فرق زیادی نمیکنه، چون اساس تلاش ما در واقع در این مورد نبود. کار اساسی فرنگستان در برابر هجوم واژه های خارجی بود، اون اساس کارشون بود. و با تأسف میخوام بگم با تمام این که فرنگستان تشکلات وسیع بده کرد و کار اصولی میکرد، یعنی با تحقیق واقعا فوق العاده تحقیق بررسی کنند و بحث های فوق العاده بر یک واژه در چیز در فرنگستان، اما کار فوق العاده پیش نبود تا اون موقع ما میمدیم، چون چند سری واژه به وجود آمد تا وقتی که درستان حضور عرجت متوجه شدم که این عوامل به خصوص عواملی که متکی بودن به فرهنگ اسلامی اینها ذهن عدسات رو آماده کردن برای که عدسات امضا نکنند باشند. به فکر این که مخالفت در منطقه زیاده، نخواستن جهتی بگیرن که جهتی باشه که یه عده مخالفش هستن.
این چطور بود که عدسات این همه توجه داشتن به به اصطلاح معرفی واژه‌های جدید که تک تک رو خودشون تصویر می‌کردن.
هنوز هم متکی بودن.
اولا
این رو روی برداشت گذشته کرده بودیم که کار کرده بود. تجربه خوب گرفته بودیم از زمان رضا شاه، تجربه خوب گرفته بودیم. و طبیعتاً ما حضور اعلیحضرت می‌بردیم نه از نقطه نظر سلیقه ایشان بود. چون ما فکر میکردیم اعلیحضرت متکی هستن به دانش کسانی که تعیین کردن و از خودشون واژه ایجاد میکنن، چون ایشان یک دید دیگر هم داشتن. مثلا ارتش بود، در یک مورد واژه‌ای میگفتن که چرا این رو عوض کنیم، چون اون واژه در زمین هواپیمایی به کار میرن، برای میکردن این رو عوض کنیم، اون رو عوض کنیم در زمین پروازها ممکنه اشکال رو بخوریم. و یه همچین دیدی از ایشون به وجود آمدید رفته که ما کوشش کردیم جواب برش که بیاریم. ولی اصولا توشی ایشان از این نظر واژه بود که قدرت که داده بکسیم و همه سازمان ها رو وادار میکرد که اینو اصلاح کنه. ولی چون در حول حوش اعلیحضرت این فکر وجود آمده که این فرنگستان در واقع جامع تمام افکار عمومی و افکار عمومی اسلامی در واقع مخالف این هست، گفتم طباطبایی داشته اونجا مخالف بود، سریع که خودش در فرنگستان بود اغلب مبارزه میکرد و همچنین خود خانلری خودش در فرنگستان بود دلشرکین بود و البته یه فرنگستان دیگری هم ما بودید آوردیم به اسم فرنگستان ادب و هنر که خانلری رئیس فرنگستان شد. ولی به نظر من چون دلش تو این فرنگستان زمان بود اون فرنگستان کار فوق‌العاده‌ای نکرد و در واقع چون اصولا دلشرکین شده بود. و اگر من الان که گذشته با واقعا تأیید و تشویق دکتر کیا و کسی همکارانش که خیلی زمان کشیدن، اگر شما چه دو مرتبه رو میخواستم همون فرنگستان انجام بدم، من خانلری میبودم. چون فکر کردم که خانلری اگر رئیس فرنگستان میشد سنش بیشتر بود و بعدم اگر عوامل جدیدی که اون چیز رو داشتن، عوامل جدیدی که اطلاعات واژه های قبل اسلام داشتن خود خانلری هم داشت، در داخل فرنگستان میشد، میتونست تعدیل ایجاد کنه در روی خانلری و بیشتر کار پیشرفت میکرد و من کمتر مانده داشتم. اونها چون این نشد، اگر کیار انتخاب کردن چون کیار میشناختن و به رویش آشنا بودن، خانلری بعدها متوجه شدن که نمیشه، نتونستم با قدر از دلش خارج کنم و اینا میتونست و رئیس فرنگستان خوبی باشه از زبان اگر تعدیل میشد به افرادی مثل خود کیا، مثل مهروز، مثل مقدم و نوابی. اینا کسانی بودن که اطلاعاتشون در زمینه واژه های قبل اسلام زیاد به این ترتیب فرنگستان ادب هنر وجود آمد، فرنگستان زبان وجود آمد. یکی از کارهای فوق العاده اساسی در زمینه کار ما بود و بهش نرسیدیم ولی پیشبینی کردیم که برنامه ما بود اینه که میخواستیم که زبان فارسی منطقه‌ای وجود بیاریم. ما میخواستیم از افغانستان، از پاکستان، در فرنگستان نماینده بخواییم، چون افغان‌ها واژه‌های فارسی خیلی قشنگ دارن که استفادهش هم میکنن و همینطور میخواستیم از اونها خواهش کنیم شما وجود بیاریم، از ما آدم بخواییم که در آینده زبان فارسی شما در واقع دور زیاد نشه یا واژه‌های علمی که میاد هر دو یه تصمیم بگیریم. منتها چون به طور کلی افغانستان به طور کلی فارسی رد میکرد، رو اردو رفته بودن، در واقع نه رو پشتو رفته بودن، در نتیجه به طور کلی نمیخواستن که برای خود چون پرویستان زبان فارسی میدید بیرن. این اشکال ما در ارتباط رو افغانستان
سازمان های دیگه که در جوار
بذات
فرهنگ
کار میکردن کدوم رو بخاطر؟ بعد فکر کنم این سازمان رو گفتم، میبایست دیگه واقعا از این بعد میبایست که اون سازمان جلوی چشم هم میبود، چون اگر من اگر چیزی میبود من اسمش به خاطرم میاد تمامش یادم میاد چی کار شده است انجام شده است، ولی در این جا الان به نظرم چیز دیگری نمیرسه.
راجب به جشن‌های مختلف می‌خواستم صحبت کنیم. یک مسئله در زمینه جشن‌ها سوال میشه معمولا. اون نیست که در حقیقت از چه طریقی پیشنهاد یک جشن ملی میشد؟ چون بیشتر جشنی که قبل از
سوال شما دارم خیلی خوب میتونم از شما بگم. یکی از جشنهای بزرگی که گرفته شد جشن 25 سال سلطنت شاهنشاه در سال 1345 اینو خوب یادم چون 1120 که سلطنت رسیدن زده چون موجودش هم در واقع به وجود آورندش هم من بود. اینو میتونم بگم چون این دستایی ها گفتم که همکاران ولی اینجا میگم این فکر حالا دلیلش هم روی علاقه بود که داشتم و چون از نزدیک شاهد کوشش های شمشا بودم و خب حالا 25 سال گذشته یک آب قرن ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ فکر کردم بکنم که ما خواهد میتونیم دعا کنیم میتونیم دعا کنیم که خدای شاهنشاه رو حفظ کنیم خب من همه میرم دعا کنم چیکار کنم که مردم دعا کنم همش با خودم فکر میکردم بکنم خب میرم یک جلسه کمی هزار نفره میذاریم برای اینکه مردم دعا کنم پس قرآن ریزی میخواد گفتم که این مسئله رو خوبه که فکر کردم که این مسئله رو برداشت کنم اجازه بگیرم بعد بگم که این مسخره است خب علاوه نمیگم نه ولی من برای رضای دل خودم دارم میکنم من اصلا چه دلیل داره برداشت گذاشت تو همون اعتماد که فکر میکردم که علاوه به من دارم گفتم من این کار میکنم این فکر رو با همکاران در این گوشتم و همکاران طبیقا تشکر کردم فکر خیلی خوب است و حالا هر باور کردنی نیست که این فکر به نظر من در اون یک ماه قبل از بیستان بیشتر میدن به اونجا دامن و من میخواستم که یک فرز جمع کنم یک جایی که همه دعا کنم ولی یه خاطره بدی داشتم از اجتماع در سالهای قبل خاطرم از یک 28 مردادی بود که شاهنشاه روی یک مطلب سیاسی به نظرش رسید که یک گروهی جمع کنن و یک مطالبی رو عنوان کنن احتمالا در ارتباط با سیاست خارجی بود فکر میکنم که شاید مربوط به همون انقلاب بود شاید اما خاطرم نیست مطالبی گفته شد ولی نحوه ای که این انجام شد برای جمع‌آوری اون عده واقعا فوق‌العاده و اون هیچ وقت خاطر را فراموش نمی‌کنم در نزدیک فرآباد در یک صحرای نزدیک فرآباد یک چارچوب زده بودن یه برج ارتفاع مثلا 4-5 متر پله بالا میرفت اون بالا میکروفون بود که عرضه تشکیل بردن اون بالا و میرفت اطرافشون مثلا چند هزار نفر جمع باشن که عرضه با بلندگو اینه صحبت منم رفته بودم عرضه خودشون در فرآباد بودن با عالی از رد و من رفته بودم اونجا رفته بودیم من بودم با دیگری ببینیم که چه خبر هست از اونجا بریم گزارش بدیم به عرض که عرض بعد از سخنرانی میرفتن فرام من وقتی رسیدم اونجا دیدم که واقعا گروه های فوق‌العاده‌ش معمولی البته ناراحت هم این افرا بذارم چون دارم میخواست همه چی خوب باشه ولی با کامیون یه جایی آوردن حالا از کجا جمع کردن از قیافاش آدم های حسابی نبودن آوردن و جمع کردن و شاید مثلا ده هزار پونزده هزار بیست هزار واحد های واقعا من نفهمیدم چقدر بود اینا همینطور ریختن دو زیاده کردن دو جای باش و بادم گرفته بود خاکم شده بود و با هم استاده بودیم جزء همین رو گوش میکردیم بعد فاصله مثلا بچه اینکه 20 که 5 میشه یه عرفه ایشان صحبت میکردن من متاسفانه همه رو بیادم نیست چی گفتن چون اصلا نمیشنید بادم میامد صدا رو میبرد بلندگو یک دنیا دوتا بود من یقین دارم اون جمعی رو اصلا نفهمیدن که الان چی گفتن اما البته جریان تبلیغاتیش خوب انجام شد یعنی نمایندگی رو تلویزیون دیدم اینجا، فیلم گرفتن، ما هم خودمون فیلم گرفتیم و وکسین ها پخش کردیم و اون مطلبی که عرضه میخواستن اجرا شد، ولی جریان خیلی نشد از بعد.
کی مسئول بود؟
واقعا درست نمید، چند تا سازمان با همکاری کرده بودن، ولی اونطوری که من احساس میکنم خیلی عجله داشتن که این کار به روز برسه. مثل اینکه یه فکر دیر به نظر کسی رسیده بود و این کار بعد در ظرف 48 ساعته میشد. این همین چیزی به نظر میسه که من این خاطره رو اونجا داشتم و من میدونستم یه کاری که من با ایمان، من در حال با ایمان میخوام بکنم که نمیشه اینجوری بشه، پس میبایستی همه چی منظم بشه. همینطوری به نظر رسید که $100 خرجم کنم که بکنم که کمتر از اون شایسته نیستی. حالا میدید تمام بازم میگم یک کلام من با عربه سوال میکرد تا عربه بود شدم، من هیچ وقت سوال هیچ اصلا یک کلام نکنم برای رضای دار خودم هم بگیرم، من اینکه برای رضای دار خودم هم. بعد نشستیم روی تحریزی، اگه بخوام $100 نفر بیاریم جمع کنیم اینجا از چه سازمانی میشه استفاده کرد؟ کارگران، ورزشکاران، اسناد، اینا چه بود؟ ایدئولوژیشون این اومد. رؤسای قسمت ها رو دارم، رئیس شهربانی بود، شهردار بود و بعد از کارگرا خاطرم نیست کی بود، وزیر کار نبود، یکی دیگری بود به عنوان رئیس اونجا آمد، نماینده وزیر کار بود و همچنین نماینده اسناد. بهشون مثلا صحبت کردم و گفتم که یه همچین دیدم، شما چی فکر میکنید؟ همین گفتم رو خیلی گفتم اگر فکر کنید خوبه، من خیال دارم از حالا هر هفته یک بروشور پیشرفت کار چاپ کنم، بگم هدف اون چی هست و چی کار میخوام بکنیم، مقدار به شما میدم، شما بدین به دست اینا که میخوام بعدم بیان در اونجا که اونا بدونه اصلا مسئله چی هست و چرا دارم میام. بعد از اون خواهش کردم، گفتم که چون من لازمه که خودم همین توضیح بدم، آقای رئیس اسناد تو تمام کسانی که در شهر هستن هر کدوم رئیس من صنف خاص خودشون هستن اینا رو جمع کنم صحبت کنم، همینطور رؤسای کارگاه مختلف رو چند جلسه، 3-4 جلسه جمعی 500 نفری خودم با اینا صحبت کردم و اونجا به نظرم رسید که این دعا در نصف شب، تمام بازم فکر خودم بودم، حالا این دعا نصف شب انجام شد. حالا تصور کنید واقعا گاهی اوقات فقط ایمان کاری پیش میبره، $100 نفر جمع کردم در نصف شب دعا کردن چجوری ممکن؟
محل کجا در نظر گرفتید؟
اونم ذکر کنم. بعد به اینها گفتم که ما در ادبیات خودم داریم که دعای پیرزن، دعای نیمی شب پیرزن، چرا؟ برای خاطر اینکه برد دعا بیشتر. اگر شما فکر کنید که شاید ما شایسته دعا هستن، دعا باید اسمش هم بشه. همون گفتن واقعا قبول میکردن که شاید تو دلشون خودشون فکر میکردن رئیس شهرانه کردی که عدسات برای گفتن این کار بکن، شاید این نمیدونستن که اصلا عدسات خبر هم. بعد این از خاطرات شیرینه، چون واقعا جز خاطر است. من خودم خیلی خوشبختم با تأسف فیلمی که شایستش باشه متأسفانه نگرفتیم، ولی واقعا خوبه. به این ترتیب این جلسه تشکیل میشد، ما فکر کردیم که کجا، سوال شما کدوم نه تشکیل میشه. من تصور این بود که اگر توی دشت باشه این حرفی از نصف شب بعد همدیگر رو ببینن، بازم این فکر من بود که همدیگر رو ببینن، اگر تو دشت باشه حتی پشت سر طرف چی میبینه، اصلا دیگه جلوه ای نداره، شوقی وجود نمیاد، پس در توی دره بره، یه جایی که دره باشه. رفتیم اعتاب و دره ولک بده کردیم، یه موضعی بده کردیم پر از سنگ داره. رفتیم و گفتیم که اینجا باید، ولی خب پر از سنگ داره. من اینجا رو نهایتا پسندیدم. سرلشکر اوبیسی اون موقع رئیس ژاندارمری بود، فکر کنم ازش خواستم که گفتیم که یکی شما این سنگ‌ها رو جمع کنه. بعد هم اتراب تقه ما بیوست این سر هزار نفر در چارچوبای قرار می‌گرفتن، در زرداغه چارچوبای قرار می‌گرفتن، هر 200 نفر یه جایی مثل گروه ها و خیال بندی می‌شد و احتیاج داشتیم یه افسر اینجا باشه، افسر نظر من رو خواهش کردم که ممکنه که کمک کنیم به ما، بیا همچکاری درش داریم، این سنگ ها رو جمع کن، این میخوایم این سنگ ها رو جمع کنیم، بعد این چارچوب که نقشش تایید کرده بودیم میخوایم که شما یه نفر افسر بودیم. الان که به شما میگم این فکر نمیدازید تردید ندارم این بعض ارزه رسول. چرا؟ چون عوامل ارتشی بدون ارزه آب نمیخوردن، پس از اون موقع ارزه در جنرال قرار گرفت منطقه یک کمان نمیخورد، چون من بعض اون چین ارزه نمیشه ایجوان ندارم. الان الان به نظر میفکر رسید اون حتما بعض رسول، چون بدون اجازه ارزه آب نمیخورد. خب دویست صد هزار نفر جمع کردن، فکر کردیم عواملش هستن، ولی اینا چگونه اونجا باید اتوبوسرانی شهردار خیلی آدم همکاری بود، اونا همکاری کردن و طرح حرکت این گروه ها رو نشستیم ریخته که یه شوفر اتوبوس بعد چهار صبح بلند بشه، کجا باید بره، کدوم کارخونه ها آوازش جمع میکنن اونجا و کجا ها مثلا ورزشکار ها کجا جمع میشن، واقعا یه طرح کاملا مثل نظامی ریخته شد برای اینکه چگونه جمع میشن. و این کار رو من نکردم، این کار رو اون رؤسای مسئول کرده و خیلی قشنگ انجام داد. من فقط نگران بودم آیا این کار درست انجام شد یا نه. من نگران اون بعض محل بودم که در اونجا ها جمع شدن چی بگید؟ ها جمع شدن چی بگید؟ یکی این که اینا از ظهر اونجا هستن، آب میخوان، شام میخوان، این چجوری به سر دارن آورده؟ ما که مثل اینجا که شما میبینی دستگاه‌های موجود نیستن که کیترینگ کنه با خود اینا. ما تمام کارا رو خودمون می‌کردیم و خودمون میکردیم، حتی به دستی رستوران نمیتونستیم بدیم، چون اطمینان نمیکردیم که اینا غذایی که میدن ممکن خراب باشه. بله چه میشد؟ حالا مسئولیت هم تمام میگردن هم هیچ کس دیگه مسئول نیست. بعد یکی از کارا که برای ما مسئله نشده بود یه تاج رو خواست میبریم بالای یه ستون 14 متری. جرس هال نبود در شهر تهران اون موقع، فکر کنید بعدها این همه ساختمان، اون موقع جرس هال نبود که ما این تاج رو ببریم بالایی بذاریم. و ما مدت ها دیگه کرده میشه بکنیم، تاج هم ساخته شده بود، ستون هم کار گذاشته شده بود، ولی این جرس هال بالاخره یه مقاطعه کار بابایان میگفتم ما خیلی خوب کار میکنیم، تا وقت این کار رو اینجوری هم ما با این ترتیب مرتب اون گزارش ها چاپ میکردیم که افراد بدونن که مرحله چه پیشرفت هستیم، مرحله پیشرفت ببینن که روزها نزدیک میشد. از طرفی اون رو بیسی کار خودشو میکرد، سفاق شد، ماها نظارت میکردیم و بعد مرتب دیگه روزها آخر میرفتیم و محل ببینیم چطور پیشرفت میکنه. طبیعتا یه تریبون هم باید میزدیم برای جایگاه مهمان. اتفاقا موقعی بود که هدایتی به عنوان وزیر آموزش اون چیزا رو دعوت کرده بود، از اون کنفرانس بین‌المللی پسر بزرگ آموزش دعوت کرده بود، گفته خب حالا که همچی کاری میکنیم اونا رو دعوت کنیم. نوشتیم داستان که حالا همچی خبری هست، وزارا رو دعوت میکنیم این چه خبر هست. یه جایگاه هم برای درست میکردیم، تازه اونا هم میبستی که آشامیدنی میداشتن، میبستی که همین دستشویی میداشتن. از من مهمترین مسئله دستشویی باور کردنی نیست. یه دوست داشت، دوست دارم حالا در تهران، اون همیشه همین میگه بگو هیچ کس فکر نمی کنه که دستشویی چقدر مهمه، فقط موقعی که انسان به سرفت میفته میفهمه که یادش رفته، همه فکر آب رو میکنه جزید. من توصیه به سرم بود و فکر همه کار رو باید میکردم. خلاصه آمدی مشخص هم دید زدن که چقدر تانک میخواد پر آب باشه و نوره کشی همه جا، کسانی که سر صف ایستادن 12 ساعت بتونه آب بخوره. شیر به موقع همه جا باز بود، همه جا بود، در همه سر هر چهار گوشی یک شیر بود، لوله کشی همه جا بود، دستشویی همه جا بعد از کافی در نظر گرفتیم و عوامل خود کارمندان خودمونم به عهده گرفتن که 100,000 تا ساندویچ درست کنن به قول یا فرانکفورتر یا حتی به این صورت ما بتونیم اون به نشان بود و بعد پکسی خورم و کوکاکولای من یک کدوم از بود. اینا رو ذکر میکنم برای اینا جز خاطراتم و اینا واقعا اساس کارو بود، زیربنای کار. بعد گفتیم خب حالا چی بگیم؟ گفتیم خب بالاخره این عدد جمع شدن یه چیزی باید خونده بشه، یه باید گفته بشه. این رو یه کسی بود فکر کنم سهن یحیدی بود که در سنگ جاندارمری بود ولی در ارتباط با سواکم بود، خودش هم یا شاید همکاران نویسنده داشت، خودش نویسنده یک طرح خیلی قشنگی آورد در مورد این دعا که یک خط خونده می شد بعد آمین می بود و پنشیست رو خط بود نصف شب می بودی این کار می بود همی جمع می شدن که این کار انجام می شد. تا اون موقع هم میبایستی ما گفتارهای تهیه میکردیم، موسیقی میزدیم و غیره و مردم رو توجیه میکردیم. در یکی از این روزهایی که من میرفتم به همین تمرین برم بازم به نظر رسید که مردم خود جمع میشن شروع میکنن حرف میزنن، چجوری میشه اینا متوجهش میکرد که چی کار کنن، اصلا چی بگن. پشت بالای اون جایگاه اونجا که مردمی نمیدیدن یک تاج بزرگ گذاشتیم، توش چهار گذاشتیم پیمان رو من موقعی گوینده انتخاب کردن به موقعی که مردم بگه که جریان این است که یک کسی مدین داره میخونه آخرش آمین مدین. مقصد من توصیه کردم بهشون که توجه کنید که عده زیاد شما در اینجا در واقع اینقدر گویای احساس شما نیست، اگر شروع کنی میشه همون زمانه خیلی خوب، تنها موقعی شما میتونید احساس خودتون رو عرضه کنید که به اتفاق آمین بگید، احساس نظم کنید. کسانی که ذکر کردن بارشون توسط پیمان که با انام بزرگ رو آمدش داریم اینجا هم شدن همین ماره رو نگاه میکنن، این برنامه اعتبارا خیلی ها بزرگ خواهم شد، شما دقت کنید که به اتفاق باید آمین بگید. این نحوه ما پیش بینی کردیم، این چه وقت روشن شد رو بیمانه روز معروف ها رسیدار که کنید تمام پچه زدیم تمام خط کشی شده از نظر صحنه خیلی خوبه و من از زهر بانش همکارم همه اونجا هست کنم اشتباه که نداریم به قضا چون که نمیدونی چی میشه آره 25 شهریور هست ساعت 4 شروع کرد باد گرفت تا خاک بنش من فکر کردم که ای دل خاک بگیر ما تحقیق کردیم اون برنامه رو اگر خاک بگیره چه بکنیم، اما از ساعت 1 دیدیم اتوبوس ها دارم میرم ساعت 1 و 10 دقیقه اتوبوس ها شروع کردن آمدن در محوطه وسیعی که براشون پارکینگ درست کرده بودیم، اینا دوندونه میمدن میرفتن سر جای خودشون، کاملا درست نقشه داشت عمل میشه واقعا با سازمان واقعا دیدنی بود. چون هیچ وقت در ایران یک اجتماع به این بزرگی با نظم هیچ وقت وجود نداره و تصورم نمی کنم تا حالا با نظم چنین چیزی وجود داشته باشه. همه رفتن سر جاشون جا میگرفتن، افسران هم سر کارشون بودن و ساعت ها پیش میرم تا ساعت 4 پارک میرم پرتما شروع کرد به حرکت کردن، من دیگه واقعا دل تو دلم نبود که چقدر شد خلاصه مثل که خدا به هر حال با ما بود باز خوابید. من برای حاصله چیز کردم نه این با جریان دیگه بود اشتباه کردم خلاصه باز خوابید رو کم کم هوا تاریک میشد. در این موقع یک قطعه دیدیم اولیازر به اتفاق ولیعهد وقت و یکی بچه ها بیان به اتفاق آمده اصلا من منتظر نبودیم چادر هم زده بودیم مانه چادر هدکوارتر هم آمدن و بیرون چه بابا خیلی تجربه آورد حالا تقریبا تمام دیگه 106 وقت و تمام سجده هاشون بودن و ولی از زمین که چیزی دیده نمیشد درست چون چراغ هنوز روشن نبود و تقریبا یه قدم تاریخ آمدن نگاه کردن چه خواهر نخو من هم دیگه داشت خطر بیشون دادم و یه مدتی موندن و رفتم. من هم تحجام کردم هیچ تشریفی چیزی نکردم بود منتظر بودم که ولی گفتم خب آنستان چیز نهیدن چیزی نهیدن چی خبری نشدن بر همان موقع دیدیم دو تا هلیکوپتر هم داره پرواز میکنه اون موقع هم فکرم حتما نهید خبردار شدم گفتم من هنوز نمیدونستم از کجا خبردار شدم الان که شما گفتم اوبیسی حتما نهیدن فقط روز قبل از این جریان ایادی آمد سواقت ایادی آمد یه مدتی با سرلشکر اویسی صحبت کردن و پله ها نشن صحبت کردن پله هایی که برای جایگاه درست کرده بودیم من تعجب کردم که ایادیش دوی چی کار میکنیم من که به کسی اطلاع نزده بودم فکر کردم حتی اویسی گفته حالا اویسی چی گفته؟ گفته چقدر شو کار رو میکرده؟ واقعا نبودم متاسفانه اون نیست که جواب نمیده ولی واقعا میخوام به شما بگم اون کاری که او کردن قدر کارشم میدونم کار خودش خوب انجام داد این بود که تمام اون سنگ رو جمع کرد، اون خطکشی رو از سر نقشه که مدل کرد و در سر هر چهار گوشی یک اثر صفر یک رو گذاشت. این کاری بود دیگه. هر چی شما می‌بینید همکارای دیگه کردن، رئیس شهرداری بود، رئیس اتوبوسرانی بود، اون نفر مربوط به کارگرا بود، رئیس برق، تمام اینجا یوم برقشی میشد، آجیدانی بود، رئیس برق تهران آجیدانی بود. در ظرف مدت کوتاهی تمام اینجا رو برق کشید، چراغ گذاشت، پایه گذاشت و پولم اصلا اینجوری نگیره، با هم خودش خرج داد و فوق العاده ما واقعا خوشبخت بودیم.